سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم، اهالی محترم سرزمین من.
سپاسگزارم. خب آقای مؤمنی، امروز چه موضوعاتی رو در دل برنامه خواهیم داشت و چه مهمانانی همراهمون خواهند بود؟
امروز در زادروز شاه عبدالعظیم حسنی درباره آرامگاه و حرم مطهر ایشون صحبت خواهیم کرد با آقای عبدالرضا مجدی، همچنین به مناسبت روز پدافند غیر عامل با یکی از مسئولان سازمان پدافند غیر عامل صحبت میکنیم و البته درباره یکی از نوجوانهای نامدار در تاریخ ایران یعنی شهید حسین فهمیده هم گفتگو میکنیم. اما این روزها صحبت از رصدخانه ملی ایران هم زیاده، با یکی از دست‌اندرکاران و مسئولان این طرح صحبت خواهیم کرد و البته موضوعات دیگری هم داریم که به مرور تقدیمتون میشه.
بسیار عالی. و از شما همراهان همیشگی سرزمین من دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. بنابر روایتی، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در چهارم ربیع الثانی سال 173 قمری متولد شدند. ایشان از چهره‌های شاخص در میان اصحاب ائمه علیهم السلام است که در شمار اصحاب امام رضا تا امام هادی علیه السلام بوده و مورد توجه فراوان ایشان قرار گرفته است. حضرت عبدالعظیم در شهر مدینه به دنیا آمد. ایشان فردی پرهیزگار و اندیشمند بود و از ائمه اطهار علیهم السلام به طور مستقیم نقل حدیث کرده است و از اکابر محدثین و علما و زهاد که نسب پاک وی با پنج واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد. بله، یک بار دیگه هم ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
خب درباره آرامگاه و در واقع حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی که خیلی‌ها رفتند و می‌روند، یعنی جزء یکی از زیارتگاه‌های شناخته شده و پرزائر است در ایران، می‌خواهیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر گفتگو بکنیم. آقای مجدی سلام. سلامت باشید. آقای مجدی، آرامگاه حضرت شاه عبدالعظیم مدتی کوتاه بعد از درگذشته ایشون شروع به ساخت کرد، منتها اینکه اون چیزی که امروز میبینیم چقدر اون آثار اولیه رو داره، این رو از زبان شما میشنویم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ضمن تبریک، بنده اجازه بدید که یک شکل اولیه خدمتتون عرض بکنم. اگه الان نگاه بکنید، یعنی اون نقشه‌ای که وجود داره یا از هوا یا از مثلا نقشه‌های فضایی، میشه گفتش که گنبدخانه اصلی از اونجا سه یا چهار گنبد وجود داره به شکل‌های مختلف. امامزاده حمزه هستش، از حضور شما اگه بخوام دقیق عرض بکنم، در کنار این مجموعه سه دینج بقاهای دیگه‌ای هستش، امامزاده طاهر هستش، مسجد جامع هستش و بخش‌های متعدد دیگری که بعداً بهش اضافه شده. در محور شمالی جنوبی شما یک صحن بزرگ در نظر بگیرید، مربع. در محور شمالی جنوبی این دو تا بخش بهش اضافه میشه، از چپ و راست، یعنی از شرق و غرب هم یک بخش بیشتر یک بخش کمتر، یعنی ما با یک مجموعه متول در واقع مستطیل بلندی از لحاظ طراحی اینجا میبینیم وجود داره که اینا در یک زمان طبعا ساخته نشده، اما شکل گنبدها تقریبا آنچه که در شاه چراغ شیراز شما میبینید که ما راجبش قبلا هم بحث صحبت کردیم، ساقه گنبد بلنده ولی شکل گنبد به اون شکل از ساقه بیشتر اضافه بیرون نزده، کمی بیشتر بیرون زده، یعنی گنبد از ساقه خودش کمی بیرون زدگی داره. این طرح دوره مشخصی، یعنی احتمال زیاد دوره قاجار باید اینها ساخته شده باشه، چون خیلی هم به هم شباهت دارن، تزئیناتشون متفاوته در دوره‌های مختلف. اما ما اینجا نام مجد الملک برابستانی رو اینجا باز به عنوان کسی که در دوره سلجوقی کار کرده برای ساخت بقعه حضرت عبدالعظیم باز میبینیم که در کتیبه وجود داره.
بله.
در دوره ایلخانی حتی آثار گچبری، آثار کاشی های دوره ایلخانی، سمت ایلخانی اونجا وجود داره. اما خب همونطور که شما گفتین، اولین به بنایی که ساخته شده بنای ساده‌ای بوده در قرن سوم، و حالا باز با دوره آلبویه ما میبینیم یک رفرمی اینجا آغاز میشه، تحولاتی. اما میگن که در دوره سلجوقی است که خلاصه گنبدخانه اصلی و به اصطلاح بارگاه اصلی یک شکل میشه بگیم با شکوه تری پیدا میکنه.
بله.
بعد که میرسیم به دوره ایلخانی، عرض کردم تعمیرات و الحاقات اضافه باز وجود داره که اضافه میشه، ولی میشه بگیم دوره صفوی یک دوره از تحولاته، و به ویژه دوره قاجار، بخاطر اینکه خود ناصرالدین شاه مقبرش هم در جوار حضرت عبدالعظیم است، و به همین دلیل حالا قاجار در واقع میتونیم بگیم که تحولاتی که اینجا ایجاد کرده به شکل امروزی، اون امامزاده هایی که بهش اضافه میشه مثل امامزاده حمزه در واقع، یعنی گنبد برش ایجاد میشه. اینجا ابتدا یک باغ بوده.
بله.
بیرون از باروی شهر ری، یعنی ابتدا به ساکنیشون در اونجا دفن شدن، که حالا اون باغ با توجه به اینکه حصاری داشته شکل اولیش حفظ میشه، و اون معمولا خب میدونید که یک سنگ مزار بوده دیگه ابتدا، یا اینکه حالا با یک نشانه کم کم روش بنای ساخته شده، و همینجوری تا گسترش پیدا کرد تا رسیده به امروز که ما بنای متعددی پیرامونش میبینیم، مثل مدرسه علمیه و غیره، که الان نقشه متفاوتی رو نشون میده، اما نوع گسترش میشه بگیم که متفاوت اون چیزی که مثلا در قم ما میبینیم یا مثلا در مشهد میبینیم. شکل دیگری، ما توجه که بافت متراکم زیاده در اون منطقه، شکل گستردگی و اضافه شدن ابنی اطراف این بقعه شکل متفاوتی داره، و اون شکل اصلی دور قاجار میتونیم بگیم حفظ شده.
بله. ناصرالدین شاه هم که در واقع خودش همونجا کشته شد دیگه، همونجا هم به دفنش کردن، یعنی دیگه مثلا تهران نیوردنش برش
گردن. ببین حالا جالبه که شما نگاه کنین، اگه اون قسمتی که به اصطلاح گنبد نمیشه بهش بگیم، یه حالت هشت گوش داره، زاویه دار، که بر فراز این مقبره شاه قاجار هست، ارتفاعش کمتره، یعنی تعمدن جوری گرفتن که ارتفاع گنبد، یعنی شکل گنبد پیدا نکنه.
بله.
و خب این نشان دهنده در واقع نمادشناسی معماری اسلامی هستش، که برای هر شخصیتی یک شکلی رو به نخره در قیاس با حالا اونچه که در یک مجموعه هستش از لحاظ ارتفاع معنی مشخصی میده که سطح بله. معنوی است رو مشخص میکنه. خب اون گنبد اصلی هم گنبد دو پوست هستش، دو پوش پوش پایینی که در واقع شما میرین زیرش قرار میگیرید، که تزیینات مفصلی داره، حالا آینه کاری به ویژه خیلی زیاد اونجا در دوره قاجار انجام شده، به نسبت اونچه که بالای گنبد هست خیلی ارتفاع کمتری.
درسته. اون روپوش طلایی گنبد هم توی دوره خود ناصرالدین شاه انجام شد.
بله بله، اونجا هم همین در واقع فعالیت های میشه بگیم که استفاده از طلا و پوشش زرین در دوره قاجار از دوره فتحعلی شاه شروع شده کلا در بقای مختلف.
بله.
و ادامه پیدا کرده که تا اکنون هم ادامه پیدا میکنه. خب خیلی از میشه بگیم کاشی ها بعدن تغییر کرده، اضافه شده، کم زیاد شده، اما دقیقا من اطلاع ندارم که آنچه که مربوط به تلاکاری گنبد هست تعمیرات و مرمت ها و اضافاتش چگونه بوده، اونو باید دوستان میراث فرهنگی بهتر توضیح بدن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
سلامت باشین، با شما خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، و به مناسبت ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از شما خواستیم که مشارکت بکنید در برنامه امروز و از آثار تاریخی شهر ری برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800، و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558.
شهر ری نباشد، شهر جان یتیم است، در جهان حادث ملک ری قدیم است، هرچه میرسد باز از خزانه راز، از وجود نام سید الکریم است. ای قبله تهران، ای مرکز ایمان، ای شهر شهیدان،
ای قبله تهران، ای مرکز ایمان، ای شهر شهیدان.
کرم و ادب و دانش و لطف و عطاست، که شود زائر ری به یقین زائر کرب و بلاست چهره او آینه اولیاست راوی هادی و جواد و رضاست
بسیار ممنون سپاسگزاریم 13 و 11 دقیقه اینجا سرزمین من رادیو فرهنگ اما این مؤمنی قرار هست که درباره رصدخانه ملی و فعالیت‌هاش در برنامه امروز و برنامه‌های آینده صحبت بکنیم
مهمان هم
خواهیم داشت یکی از فعالیت‌های اصلی رصدخانه ملی ایران ساخت تلسکوپ INO340 هست که شامل طراحی ساخت نظارت و بهره‌برداری از تلسکوپ 3.14 متری INO340 و زیر ساخت ها و ابزارهاش میشه که کاملا بومی سازی شده هم هست یه تصویری هم فرستاده شده بود و دیدیم از این تلسکوپ که گویا هنوز تکمیل هم نشده یعنی با وضوح بیشتری هم میتونیم شاهد باشیم تصویر از این تلسکوپ رو
بله.
در این لحظه هم فکر میکنم مهمان عزیزی پشت خط تلفنی
بله میخواییم در مورد همین موضوع گفتگو بکنیم با مدیر رسانه‌ای همین طرح رصدخانه ملی ایران آقای دکتر آرش دانش. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کمی درباره این طرحی که این روزها ازش صحبته چون میبینم که خیلی ها در موردش صحبت میکنن و حال به هر حال یک موضوع علمی است اما در بین عامه مردم هم میبینم این صحبت هست، کمی برای ما در واقع عامه مردم توضیح بفرمایید که اهمیت این طرح رو بدونیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که طرح رصدخانه ملی ایران یکی از طرح‌های کلان علمی کشور بود که از سال حدود 1382 در هیئت دولت تصویب شد و از بین تقریبا 100 طرحی که به عنوان طرح‌های کلان در نظر گرفته شده بود این طرح با قابلیت اجرا بودجه تخصیص داده شد بهش و فعالیت‌هاش شروع شد.
بله.
فعالیت‌های طولانی برای اینکه این طرح به ثمر برسه انجام شد، از مکانیابی که یک پروژه بسیار سنگین بود و چندین سال به طول انجامید تا در نهایت قله 3600 متری گرگش در اطراف کاشان به عنوان محلی که قرار این رصدخانه این تلسکوپ در اونجا قرار بگیره پس از مطالعات مختلفی از زمین شناسی تا هواشناسی و مطالعات نجومی این قله انتخاب شد و رصدخانه ساختش آغاز شد. از سال 88 شروع فعالیت‌های این طرح بود با طراحی مفهومی و بعد هم در سال 96 به اصطلاح عملیات ساخت آغاز شد.
بله.
در نهایت در یه دو سال خیلی جنجالی و سخت با وجود شرایط کرونا در سال گذشته رصدخانه، یعنی ما دو تا تعریف مختلف داریم، یکی رصدخانه و یکی تلسکوپ. رصدخانه به عنوان مجموعه ای از زیرساخت ها که امکان فعالیت های نجومی رو برای ما فراهم میکنه رو در نظر میگیریم و خود تلسکوپ که حالا این تلسکوپ 3.14 متری ما ابزار اصلیش هست، این در سال گذشته فعالیت عمرانیش به پایان رسید و امسال ما تونستیم آینه های تلسکوپ رو نصب بکنیم و در اوایل مهر ماه هم اولین نور رو بتونیم بگیریم که یک کهکشانی در هولوش 120 میلیون سال نوری دورتر از ما تصویرش گرفته شد، کهکشان آرپ 283 که دوتا کهکشان برخوردی هستن.
بله.
و این رو ما به عنوان اولین نوری رو در نظر میگیریم که احتیاج داره باز هم کار بشه روش. در طول دو هفته بعد از اون فعالیت‌های زیادی انجام شد، تنظیمات دقیق تر که همچنان هم ادامه خواهد داشت و در نهایت یک تصویر رنگی تهیه شد از کهکشانی در حلوش 200 میلیون سال نوری از ما NGC 23 که خب وضوح این تصویری که به دست اومد بسیار خوب بود و رضایت بخش بود برای ما.
بله خدا رو شکر، خدا قوت میگم هم به شما و هم به همه کسانی که دستن در کار این کار بودن. فقط این نکته که گفتید که تلسکوپی که قراره در واقع در این رصدخانه قرار بگیره، یعنی تلسکوپ هنوز تعبیه نشده در رصدخانه.
چرا، تلسکوپ در رصدخانه است و این تصویر از رصدخانه گرفته شده. ببینید بله. ما سال گذشته هم تلسکوپ در محل قرار گرفته بود، صرفا آینه هاش به خاطر اینکه لایه نشانی نشده بود روی تلسکوپ قرار نگرفته بود که امسال خرداد ماه این عملیات لایه نشانی هم انجام شد و هم آینه اولیه و هم آینه ثانویه لایه نشانی شد، از شیشه تبدیل شدن به آینه.
بله.
ما با دقت بکنیم چیزی که ما در اختیار داشتیم یک شیشه بود، حالا از جنس یه سرامیک خاص، و عملیات لایه نشانی انجام نشده بود و ما برای اولین بار در این ابعاد در ایران تونستیم لایه نشانی رو انجام بدیم که حاصلش شد آینه های تلسکوپ 3.4 متری رصدخانه ملی.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دانش، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
با آقای دکتر آرش دانش گفتگو کردم که مدیر رسانه‌ای طرح رصدخانه ملی ایران هستند.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پرتیس خوش نقش خدا ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی می کنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
همراهان گرامی برنامه سرزمین من، امروز 8 آبان روز نوجوان است. علت نامگذاری این روز شهادت محمد حسین فهمیده، نوجوان 13 ساله بسیجی در 8 آبان سال 1359 است. محمد حسین فهمیده متولد 16 اردیبهشت 1346 در شهر قم بود. وی در خانواده مذهبی به همراه برادرش داوود که او هم در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسید زندگی می کرد. در حدود 10 سالگی به کرج مهاجرت کردند و تحصیلات راهنمایی را در آنجا ادامه داد. شهید فهمیده در جریان درگیری‌های کردستان در اوایل سال 1358 به آنجا رفت تا با دشمنان بجنگد، ولی نیروهای کمیته او را بازگرداندند. در نهایت او با توجه به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تصمیم گرفت به جبهه‌های جنگ تحمیلی برود.
درباره شهید حسین فهمیده می‌خواهم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس گفتگو بکنم. آقای مظفری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای مظفری، در یک جامعه که بالاخره انقلاب کرده و بعد درگیر جنگ شده، به طور عمومی خب یک میل عمومی وجود داره که برای جانفشانی در راه اعتقادات، در راه سرزمین، اما به هر حال بعضی از این جانفشانی ها انگار که پرنورترند، از جمله در مورد حسین فهمیده. خود این جانفشانی چگونه معنی میشه در حوزه علوم جامعه شناسی؟ یعنی واقعا من فکر میکنم که همین جانفشانی هاست که جامعه ایران رو در طی تاریخ تبدیل به یک مفهومی کرده که بسیار قابل احترامه. از زبان شما میخوام کمی در این باره تحلیل شما رو بشنوم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهیدان رو، 36,000 شهید دانش آموز رو و شهید عزیز حسین فهمیده و همچنین شهدای اخیرمون سه دانش آموز که در به اصطلاح عملیات تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ به شهادت رسیدن. عرض به حضورتون که شهید فهمیده نماد یک نوجوان فرهیخته است و نمادی از همه شهیدان هست، نمادی از فدا شدن و گذشت و استقامت و وطن دوستی است. 36,000 شهید ما در حقیقت شبیه شهید حسین فهمیده بودند و همچون حسین فهمیده الگو بودند و به تبع هزاران و میلیون ها دانش آموز مثل شهید فهمیده در زمان خودش، در زمان جنگ و دفاع مقدس وارد میدان های جنگ شده و این در واقع مبناش دانش و آگاهی و علاقمندی به وطن و ایران عزیز، ایران اسلامی و اعتقاد و ایمان راسخ به دین مبین اسلام بود. بی تردید شهیدان زیادی همچون فهمیده که در واقع جان عزیز خودشون رو نثار کردن، جز اعتقاد به آرمان‌های دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی و عزیز داشتن انقلاب چیزی در واقع نبود و به جز این دنبال چیزی نبودن. معمولا افراد و در واقع کسانی که انقلاب کردن، کسانی که در واقع با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب امام رضوان الله تعالی انقلاب کردن، در واقع انقلابشون رو دوست داشتن، کشورشون رو دوست داشتن و دوست دارن و طبیعتا بر اساس همین بود که تمام هستی و دار و ندار خودشون در طبق اخلاص گذاشته. من اجازه بده یه نکته رو بگم. من چندی پیش رفتم به اصطلاح آرامگاه ابوالحسن خرقانی.
بله.
اونجا مواجه شدم با خیلی برام غیر منتظره بود. میدونستم دو تا از دوستای خودم در دوره راهنمایی شهید شدن ولی نمیدونستم کجا هستن. بعد مواجه رفتم مزار شهدا، دو تا از دوستان دوران راهنمایی خودم که بسیار بچهای به اصطلاح پر تلاش، درس خون و دوست داشتنی بودن در کنار هم دیگه، یعنی 3 نفر روی نیمکت نشستیم، 2 نفر از اون عزیزان که بچهای در هم سن و سال تقریبا شهید فهمیده بودن، اینا در کنار هم دفن شده بودن. یعنی هر دو در کنار هم و نزدیک آرامگاه ابوالحسن خرقانی. میخوام عرض کنم که در واقع بسیاری از بچه‌ها و دانش آموزان عزیز و شهدای نوجوان در اون عرصه به خوبی نقش خودشون رو ایفا کردن. اما مطلب مهمتری هست که من میخوام امروز عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. ببینید در اون شرایط این عزیزان به خوبی ماموریت خودشون انجام دادن، یعنی دیگه جان عزیزشون رو فدا کردن. اما میخوام عرض کنم که در شرایط فعلی واقعا مسئله پیچیده تر شده و وظیفه سنگین تر شده و حتی میخوام عرض کنم که مسئولیت این نوجوانای عزیز ما سنگین تر شده و شاید خیلی کارشون هم سخت تره. چرا که در اون زمان ما میدونیم که جنگ سخت اتفاق افتاد و این جنگ سخت مشخص بود دشمن کجاست، خودی کجاست، به اصطلاح گلوله چیه و خلاصه همه چیز تقریبا رو بود و شفاف بود و همه تلاش میکردن که جوری محافظت کنه از خودشون و دوستاشون و کسی حق نداشت که مجروح بشه، اسیر بشه، حتی شهید بشه.
بله.
درسته که شهید میشدن ولی اونجا هرگز کسی حق نداره به اصطلاح زمینه حتی شهید شدن خودش رو باید با تمام امکانات از خودش دفاع کنه. ولی ببینید در شرایط فعلی این جنگ سخت که شهید فهمیدن در اون واقعه و در اون شرایط شهید شد، تبدیل شد به یک شرایط دیگه، شرایطی که عرض کردم برای دانش آموزای عزیز فعلی، برای نوجوانای ما، برای جوانای ما خیلی شرایط پیچیده تر کرد و اون جنگ نرم هست.
بله.
جنگ نرم پیشرفته و مترقی در واقع همون جنگ سخت است که حالا خیلی راجبه این قضیه نمیخوام مفصل صحبت کنم، شاید وقت برنامه اجازه نمیده.
آقای مظفری، تو همین شرایط پیچیده چه زمینه اجتماعی باید فراهم باشه که نوجوانها به بلوغ برسن؟
بله، عرض میکنم. ببینید، در این شرایط اتفاقا با شرایط پیچیده تر شد. جنگ نرم الان تبدیل شده به جنگ شناختی، یعنی جنگ نرم حالا به این شکله که در واقع کسی که وارد این عرصه است و دشمن مقابلش قرار داره، گاهی اشتباه میشه برای خودش، دوست داره کشته بشه، دوست داره مجروح بشه و به استقبال گلولای دشمن میره. باز میخوام بگم شرایط پیچیده تر شده در شرایط فعلی و این جنگ شناختی دیگه از فرد افراد گذشته و به جامعه رسیده، یه قشر وسیع رو گاهی تحت تاثیر قرار میده که بسیار خطرناکه، افکار و اندیشه ها رو واقعا هدف قرار میده و شکاف بین نسلی در حقیقت خودش یه عاملی هست برای تاثیر. ما نمیدونیم که مثلا فرزندمون از چه تکنولوژی استفاده میکنه یا از چه پیام رسانه‌ای داره بهره میبره. این مغز دانش آموز و اندیشه دانش آموز و افکار فرد و جمع و جامعه رو هدف قرار داره. حالا در این راستا افراد دو نوع مواجهه دارن.
کوتاه بفهمید، ممنون.
بله، با تفکر انتقادی مواجه میشن. عده‌ای تفکرشون اسفنجیه، یعنی اون چه اطرافشون میاد مثل اسفنج که آب رو جذب میکنه به این شکل.
بله.
حالا راجع به فرمایش شما البته خیلی فرصتی نیست، ولی در واقع ارائه تحلیل های درست، آگاهی بخشی به دانش آموزان، به نوجوانان، گفتگوی زیاد در خانواده و در مدارس و در دانشگاه ها، استفاده از روش های صحیح بحث و گفتگو و در واقع افزایش سواد رسانه‌ای به خصوص خیلی تعیین کننده است و تقویت پیام رسان های داخلی. شما بی تردید بدونید اون کسی که پیام رسان در اختیار شما قرار میده به دنبال منافع خودش است. بنابراین هم افزایی و تقویت و یکی شدن پیام رسان ها و دادن اطلاعات صحیح و درست به بچه ها، به نوجوان ها، میتونه اونها رو از این خطرات جدی.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای مظفری. با شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
سیزده و 29 دقیقه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید و میشنوید سرزمین من رو از رادیو فرهنگ. و بازم بگم اگر مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید درباره آثار تاریخی شهر ری صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558.
بریم به سراغ امروز در سرزمین من و ببینیم که امروز چه وقایعی در تاریخ ایران در واقع اجرا شده و در واقع انجام شده و اونها رو مرور بکنیم. در